سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و آرزوی سلامتی و شادی و شادکامی برای همه افرادی که چه در کلاس حاضرن چه بحثا رو بعدن میشنوند، جلسه 137 فلسفه اجتماعی حکمت متعالی رو آغاز میکنیم با عنوانی که قبل جلسات قبل داشتیم. این عنوان رو همچنان در این جلسه هم پیگیر هستیم، تحت عنوان فارابی و احیای عقل پیشادینی در طرح نظام فقه مقاصدی، که ما اول گفتیم که در حقیقت روشن بکنیم که مرادمون از عقل پیشادینی چیه، که خب همچنان ما در همین بحث هستیم، یعنی امروز هم بحثمون در مورد همین چیستی و حقیقت و ابعاد عقل پیشادینی است. و همچنین باید فقه مقاصدی و نظام فقه مقاصدی رو هم معناش رو و حقیقتش رو و اونچه که ما تو این بحث ها ازش اراده میکنیم ارائه بدیم و بعد در واقع وارد خود بحث بشیم. خب همطور که عرض کردیم، مرادمون از عقل پیشادینی هم عقل نظری هست هم عقل عملی، و مرادمون هم از مقاصد اجمالاً در مقاصد در فقه مقاصدی، مرادمون از مقاصد همون مقاصد عقلیه حاکم بر مقاصد شرعی است، که خب مقاصد شرعی مورد بحث واقع شده، منتها بحث در مورد مقاصد عقلیه و نسبتش با مقاصد شرعی چندون مورد توجه قرار نگرفته. و از همین روی که ما مرادمون از فقه مقاصدی مقاصد عقلیه هست، ارتباط این دو تعبیر یعنی عقل پیشادینی و فقه مقاصدی علل اجمال اینجا روشن میشه. خب من یه جمع‌بندی داشته باشم از بحثی که قبلاً داشتیم. خب ما دو تا تعبیر داریم که این دو تا تعبیر در علم اصول هم مطرح شده، اون عقل محض و بنائه عقلا به ما هم عقلا. خب عقل محض رو بیان کردیم که در حقیقت همون بدیهیات اولیه است و بناء عقلا به ما هم عقلا در واقع همون عقل عملی و بنیادهای عقل عملی است که در واقع مقاصد عقلیه حاکم بر مقاصد شرعیه رو پیریزی میکنند. عقل عملی یا در واقع بنیادهای عقل عملی یا همون بناء عقلا به ما هم عقلا، در واقع مثل حسن و قبح ها، حالا حسن و قبح عدالت ظلم یا حجیت خبر واحد، حجیت قطع، حجیت ظاهر. خب اینها در واقع از بنیادهای عقل عملی هستند که حالا ما بحث میکنیم که وجه اعتبار و ملاک اعتبارشون به چگونه هست. دومین نکته این که معمولاً برای بنیادهای عقل نظری یک ملاکی ارائه شده، حالا هم در کتب منطق هم در اصول، و اون کفایت تصور موضوع و محمول هست برای نسبت حکمیه و حکمه، به این معنا که هرگاه تصور موضوع و تصور محمول به درستی در ذهن صورت بگیره نسبت حکمیه برقرار میشه و حکم واقع میشه. که عرض کردیم این ملاک اصلا و ابدا قانع کننده نیست و یک ملاک شخصی است و قابل آزمون هم نیست و جنبه بین الاذهانی هم نداره. یعنی فقط کافیه یه نفر بگه که من تصور موضوع و تصور محمول رو به درستی دارم ولی نسبت حکمیه و حکم واقع نمیشه، خب اینجا فقط ما میتونیم یه چیز بگیم که نه، پس معلوم میشه که تو به درستی تصور نکردی. خب اونم میتونه بگه چرا من به درستی تصور کردم. در واقع بیان آیت الله علی دوستم در کتبش همین ملاک رو بیان کرده و جالب این که این ملاک رو هم در بدیهیات اولیه که بنیادهای عقل نظری هست در واقع قائل شده و هم در حسن عدل و قبح ظلم دقیقا همین ملاک رو قبول کرده و مطرح کرده، که حالا بعد خواهیم گفت تا همین جلسه میرسیم بهش که ملاک عقلا به ما هم عقلا با ملاک عقل محض بسیار متفاوته. خب بنیادهای عقل محض در حقیقت هویت عقل و حقیقت عقل به شمار میاد، یعنی اگر این بنیادها از ما گرفته بشه چیزی به نام عقل نداریم. یعنی اگر اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن محال است، از ذهن ما گرفته بشه، خب همین اصل به تنهایی کافی است که ما چیزی به نام تعقل نداشته باشیم. و البته اصول دیگه هم هست، مثل اصل علیت، مثل فروعات اصل علیت و امثال هم، که یا مثلا اصل علم یا اصل واقعیت خارجی، اینها اگر از عقل ما پاک بشه، از صفحه عقل ما پاک بشه، در حقیقت چیزی به نام عقل نداریم. نه اینکه عقل در واقع لوحی باشه و نسبت این اصول با اون لوح عقل نسبت عرضی و آرزی باشه، در حقیقت اینها آرز عقل نیستند، در حقیقت اینها ذاتیات عقل هستند، ذات عقل هستند، حقیقت و هویت عقل هستند و بدون اینها در واقع هیچ تعقلی، هیچ تفکری امکان نداره. به عبارت دیگه هیچ اثباتی، هیچ ابطالی، هیچ نقدی، هیچ تشکیکی، هیچ اظهار نظری و هیچ استنتاجی در واقع بدون این بنیادها اصلا محاله، اصلا امکان نداره و انسان از در واقع درجه انسانیت سقوط میکنه به درجه حیوانیت و چیزی جز اراده و غریزه براش باقی نمیمونه. دیگه نمیتونه زندگی مبتنی بر آگاهی داشته باشه. خب این که هیچ اثباتی، ابطالی، نقدی، تشکیکی بدون اینها امکان ندارد، این یه بحث بین الاذهانیه، یه در واقع بحث شخصی نیست. میشه در واقع بحث کرد و میشه بیان کرد که یا تبیین کرد که ما اگر اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن محال است و او سایر اصول رو نداشته باشیم، در حقیقت چیزی رو نمیتونیم اثبات بکنیم. این رو میتونیم تبیین بکنیم و جالب این که حتی خود این تبیین مبتنی است بر همین اصول. یعنی اگر این اصول رو نداشته باشیم، خود این تبیین رو هم نخواهیم داشت. خب ما به جاش تو بحث کردیم این رو، تو بحثای معرفت شناسی که داشتیم کامل تک تک این اصول رو، به خصوص هم این دو اصل امتناع تناقض و هم به خصوص اصل علیت رو مورد بحث قرار دادیم تو جلسات معرفت شناسی و ثابت کردیم که نه قابل اثبات، نه قابل نقد، نه قابل ابطال، نه قابل تشکیک. و البته مرادمون از تشکیک اینجا تشکیک عقلانی است. خب اینا دیگه اینجا ما وارد این بحث نمیشیم که یه بحث در واقع معرفت شناختی است. اما احکام عقلا به ما هم عقلا در واقع احکام همه عقلاست، به اقتضای تعقلی که دارن، که این احکام در واقع میشه همون احکام اولیه عقل محض، عقل عملی، عذر میخوام. خب حالا باز نکته اینجا مطرح هست که خب این احکام عقل محض و احکام عقلا به ما هم عقلا اصلا چگونه به دست میان؟ خب در مورد احکام عقل محض ملاک مشخصه، یعنی اصلا در واقع چیزی نیست که با استنتاج و اثبات بتونیم برسیم به این امور، برسیم به این بدیهیات، و کافیست که ما ببینیم یه اصلی نه قابل اثبات، نه قابل ابطال، نه قابل تشکیک. اینجا متوجه میشیم که این اصل در واقع اصل بدیهی اولیه است. و البته این طور نیست که این اصول بدیهی اولیه مکشوف همه ذهنها باشه و در حقیقت خودآگاه اونها رو قائل باشند و به کار ببرند. ممکنه اصلی از این اصول قرنها در واقع به کار بره ولی به هیچ وجه، و حتی ممکنه مورد انکارم قرار بگیره، ولی غافل از این که خود این انکار مبتنی بر این اصول هست. بنابراین اینجا بحث غفلت امکان پذیره، غفلت از این اصول امکان پذیره. و اصلا کار فلسفه از همینجا شروع میشه، یعنی نقطه شروع فلسفه این است که متمرکز بشود روی چنین اصولی و این اصول رو کشف بکنه و در حقیقت خودآگاه بکنه، از ناخودآگاهی تبدیلش بکنه به خودآگاهی. و کار دوم فلسفه یا مرحله دومش بعد از این نقطه شروع این است که لوازم این اصول رو استخراج بکنه و لوازم رو استخراج بکنه، و اینجاست که چیزی به نام تفکر فلسفی شکل میگیره. و هیچ کدوم از این دو کار، یعنی تمرکز بر بدیهیات و در واقع کشف لوازم اینها و لوازم اینها، در هیچ علمی صورت نمیگیره. فقط و فقط این مربوط است به فلسفه. خب اما احکام عقلا به ما هم عقلا اینا چگونه به دست میاد؟ خب حالا البته ما بازم بحث خواهیم کرد. ببینید استقرایی نیست که مثلا ما بیایم استقرا بکنیم همه عقلا رو و ببینیم که مثلا قائلن به اینکه ایکس ایگرگ است. اگر قائل بودن به ایکس ایگرگ است خب میگیم این یک بنای عقلی است که همه عقلا قائل شدن. این در حقیقت اصلا حالا خواهیم گفت که چنین چیزی اصلا امکان پذیرم نیست. یعنی اگر ما بخوایم اصولی که در حقیقت بر اساس بناء عقلا به ما هم عقلا ما پذیرفتیم رو این گونه به دست بیاریم که در واقع همه عقلا عالم رو ببینیم که آیا قائل به این اصول هستن، اصلا چنین استقرایی و چنین تحقیقی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. بلکه ملاک احکام عقلا به ما هم عقلا در حقیقت این است که هیچ نظام و شبکه ارتباطی بین من و دیگری امکان پذیر نیست. یعنی اگر ما این احکام رو بذاریم کنار در حقیقت ارتباط جمعی اصلا صورت نمیگیره، ممکن نیست. که خب حالا این رو انشاءالله توضیح میدی. خب این در حقیقت یه جنبندی بود که ما داشتیم. حالا اینجا ما در مورد مرزبندی بین در حقیقت عقل نظری و عقل عملی، یا به عبارتی مرزبندی بین عقل محض و بنای عقلا به ما هم عقلا، خب یه مقدار باید بیشتر بحث بکنیم. ببینید همطور که اشارم شد از بنای عقلا به ما هم عقلا در واقع دو تا تفسیر هست. یه تفسیر این است که ما با مراجعه به خارج دریابیم که همه و علت دوام در واقع قائل به چنین اصولی هست، که اگر ما بنای عقلا به ما هم عقلا رو بر اساس یک همچین تفسیری بهش برسیم، اولا هیچ حجیتی نداره برای ما و ثانیاً اصلا عملی نیست، امکان پذیر نیست. همونطور که گفتم این قابل دستیابی نیست و بنابراین احکام بنای عقلا به ما هم عقلا در این تفسیر غیر از احکام عقل عملی میشه و با عقل عملی متفاوت میشه و هیچ کاربردی هم نداره. یعنی چرا؟ چون قابل دستیابی نیست، در صورتی که احکام عقل عملی قابل دستیابی است و ملاکش هم بین الاذهانیه. باز در عقل عملی مثل همون بحثی که تو عقل نظری داشتیم، ملاکش بین الاذهانیه. اما همطور که گفتم تفسیر دومی از بناء عقلا به ما هم عقلا هست و اون این که زمینه ایست نهفته در عقل که عقل فی حد نفسه تشخیص میده که بدون اونها امکان روابط اجتماعی و استمرار اونها برقرار نیست. خب اگر ما این تفسیر را بپذیریم در این صورت در حقیقت بنای عقلا به ما هم عقلا با عقل عملی یکی میشه. و در حقیقت اگر ما بناء عقلا رو تابع یک شرایطی قرار بدیم، مثل مثلا تکرار عمل. مثلا ببینیم که عمل به خبر واحد یا مثلا اطمینان به قطع، خب علی نحو تکرار ما ببینیم که افراد مختلف دارن، یا مثلا شیوع داره و حتی استمرار هم داره. خب اگر این رو مبنا قرار بدیم، اینجا اصلا هیچ مرزی شما نمیتونید قائل بشید بین واقعا اون چه که بناء عقلا به ما هم عقلا هست با اون چه که حالا به هر حال به لحاظ یک سلسله شرایط تاریخی یه وفاقی روش شده و مکررن و مستمرن مورد پذیرش، مورد عمله. بین این دوتا شما تفکیکی نمیتونید بکنید و نمیشه هر چیزی رو که حالا بسته به شرایط تاریخی یه وفاقی توش صورت گرفته ما اون رو به عنوان بناء عقلا به ما هم عقلا بدونیم و قائل به حجیتش بشیم و اون رو مثلا مبنا قرار بدیم برای استنباطات فقهی. اما هم اگر همونطور که عرض کردم ما مبنا رو بذاریم بر این که مثلا اگر دو نفر قائل باشند به حسن ظلم، دو نفر، نه بیش از دو نفر، دو نفر حداقل، حداقل گروه و اجتماع، گروه و اجتماع دو نفریه دیگه، اگر دو نفر بنا رو بر این بذارن که دروغ خوبه، خب اینها اصلا ارتباطات اجتماعیشون امکان نداره صورت بگیره و دوام پیدا بکنه. یا مثلا خیانت در امانت رو هر دو ارزش بدونن به طور مطلق، یا ظلم رو حسن بدونن. هیچ نظام اجتماعی در نوع انسانی در حقیقت برقرار نیست. پس بنابراین در واقع تفسیرمون رو ما باید همون تفسیر دوم قرار بدیم. خب حالا بناء عقلا یا عقل عملی بر اساس همون تفسیر دوم، ما یه مقدار باید مرزبندی دقیق تری به عمل بیاریم بین عقل عملی یا بناء عقلا به ما هم عقلا با عقل محض. ببینید اولیات عقل محض چهار ویژگی داره. ویژگی اول همونطور که عرض کردیم نقابل اثبات، نقابل انکار و نقابل تشکیک عقلانی است. در حقیقت کذب و انکارشون در حقیقت مبتنی بر صدق و اثباتشون هست. یعنی شما اگر مثلا اجتماع نقیض محال است، ارتفاع نقیض محال است رو کاذب بدونید، خب حالا سوال، وقتی شما حکم کنید به اینکه کاذب است و بنابر این صادق نیست و قبول ندارم، خب خود به خود این دوتا رو با هم قابل جمع نمیدونید دیگه و یکیش رو قبول کردید. یه نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که این بدیهیات اولیه، هنوز تو ویژگی اول هستیم، این بدیهیات اولیه یه تفاوت اساسی دارن با پارادوکس ها. ببینید پارادوکس ها که خب معروف ترینش همون پارادوکس دروغگو هست، مثل کسی که میگه همه ی آنچه که من میگم دروغه. خب حالا آیا این صادقه یا کاذبه؟ اگر یکی همچی ادعایی داشته باشه که همه آنچه که من میگم دروغه، خب اگر ما این جمله رو صادق بدونیم در حقیقت مستلزم کذب بشه دیگه، چون حداقل یه جمله گفته که کاذب نیست، دروغ نیست، صادقه. صدقش مستلزم کذب بشه، ولی دقت بکنید کذبش مستلزم صدقش نیست. یعنی اگر کسی بگوید همه آنچه که من دروغ میگویم، همه آنچه را که من میگویم دروغ است، این کاذبه. خب این در واقع مستلزم صدقش نیست. یعنی پس بنابراین همه آنچه که او میگوید در حقیقت دروغ نیست دیگه، پس بنابراین صادق نیست خود این جمله. اگه کذبش قائل بشیم به صدقش منتهی نمیشه. اما بدیهیات اولیه درست برعکس این پارادوکس ها هستند. یعنی در حقیقت صدقش مستلزم کذبش نیست. اگر صادق باشم خب صادقم، ولی اگر شما قائل شدید به کذبش، کذبش مستلزم صدقشه. پس بنابراین در همه حالات صادقه. یعنی شما چه اونا رو صادق بدونید چه اونا رو کاذب بدونید، با صادقه. این یک تفاوت بسیار بسیار مهم بین بدیهیات اولیه و پارادوکس ها هستند. خب پس این در حقیقت این ویژگی دوم بود. این تفاوت اینها با پارادوکس ها در حقیقت ویژگی دوم بود. ویژگی سوم این است که تفکر محصول بدیهیات اولیه است و نه برعکس. یعنی در حقیقت ما از طریق تفکر، از طریق استنباط و استنتاج نمیتونیم برسیم به بدیهیات اولیه، و در حقیقت برعکسه. یعنی استنتاج و استنباط و اصلا تعقل و تفکر محصول داشتن این بدیهیات اولیه است. و ویژگی چهارمش در حقیقت چگونگی شکلگیری اینها هست، که دقت بکنید ما در بحث چگونگی شکلگیری بدیهیات اولیه میتونیم بگیم که پس بنابراین چگونه اینا شکل میگیرند، صرف تصور موضوع و صرف تصور محمول ما را به نسبت حکمیه و حکمی رسونه. در مقام چگونگی شکل گیری ما میتونیم این مبنا رو بپذیریم، به این صورت که دقت بفرمایید، یعنی ملاک غیر از چگونگی شکل گیری است. یه وقت ما میگیم که ملاک بدیهی اولیه چیه، میگیم نقابل اثباته، نقابل انکاره، نقابل تشکیکه، تشکیک عقلانی. خب این رو ما در مورد یک اصل میتونیم به اجرا بذاریم و ببینیم که آیا واقعا بدون یک همچین اصلی هیچ اثباتی امکان داره، هیچ ابطال و نقد و انکاری و تشکیکی وجود داره یا نه. خب این قابل بحثه، بین الاذهانی هم هست. اما خب حالا که در واقع رسیدیم به این که بله ایکس ایگرگ است، یه اصل بدیهی اولیست به دلیل همون ملاکی که گفتیم، حالا این بحث پیش میاد که خب پس اینا چگونه شکل گرفته. خب اینجا ما یه راه بیشتر نداریم، صرف تصور موضوع و صرف تصور محمول ما رو میرسونه به حکم. چرا؟ چون در واقع حد وسطی اینجا در کار نیست. وقتی نقابل اثبات، نقابل ابطال، نقابل تشکیک و ما همچنان قائل هستیم و نمیتونیم قائل نباشیم، پس بنابراین حد وسطی بین اینها وجود نداره. پس تو چگونگی شکلگیری ما میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم، ولی در ملاک به هیچ وجه قابل قبول نیست. خب این چهار ویژگی در واقع اولیات عقل نظری. خب حالا بنیادهای عقل عملی یا همون چیزایی که تحت عنوان بنای عقلا به ما هم عقلا میگیم، هیچ کدوم از این چهار ویژگی رو نداره. یعنی شما اصول اولیه عقل عملی هیچ کدوم از این چهار ویژگی رو ندارند. مثلا شما اگر بنیادهای عقل عملی رو بذارید کنار، قبول نکنید، این گونه نیست که پس بنابراین نتونید تفکر داشته باشید، نتونید استنباط داشته باشید، یا در واقع کذبشون مستلزمی صدقشون نیست. پس اون چهار ویژگی رو ندارند، ولی در واقع دو تا ویژگی خاص خودشون هست. یکی ویژگی اول این که به لحاظ اصل واقعیت اجتماعی واقعیت اصل واقعیت اجتماعی مبتنی هست بر این اصول عقل عملی. البته دقت بکنید اون گروه بندی ها و واقعیات اجتماعی با شکل های خاصی که شکل میگیره، اون شکل های خاصش مبتنی بر بنیادهای عقل عملی نیست، اصل واقعیت اجتماعی که در حقیقت مرهون انتخاب و اراده ما هست. اونها این گونه نیست که مبتنی بر عقل عملی باشه. به عبارت دیگه نوع نظام های اجتماعی، نوع گروه بندی ها مبتنی بر این اصول عقل عملی نیست، ولی اصل گروه بندی، اصل ارتباطات اجتماعی در گروه این اصول هست. این در واقع ویژگی اول. ویژگی دوم این که ما به هیچ وجه لزومی نداره برای رسیدن به چنین اصولی در حقیقت بریم مراجعه بکنیم به بیرون از خودمون و ببینیم که آیا همه عقلا پذیرفتن، نپذیرفتن، آیا این پذیرششون استمرار داره، نداره. نه، این در حقیقت که نه انگار یه شهود درونی در حقیقت صورت میگیره نسبت به این اصول و البته نه اینکه ما برسیم به یک ملاک صرف شخصی، نه ملاک شخصی نیست، در واقع میشه این رو به اجرا گذاشت، میشه این رو به بیان گذاشت و بین الاذهانیش کرد و در واقع میشه شرایطی رو لحاظ کرد که در اون شرایط ظلم حسنه، دروغ حسنه، خیانت در امانت حسنه، خبر واحد حجیت نداره، قطع حجیت نداره. خب در حقیقت اصلا زندگی امکان نداره.
اصل واقعیت اجتماعی میشه به تمام
یعنی ببینید حالا اینطوری بگیم، اصل ارتباط اجتماعی حالا چه بین دو نفر چه بین بیش از دو نفر، اساس و اصل ارتباط اجتماعی بدون بنیادهای عقل عملی امکان ندارد، اصلا شکل نمیگیره از همون اول. ولی وقتی ما قائل شدیم به این اصول و اصل ارتباط اجتماعی بستر برقراریش فراهم شد، حالا اینجا دیگه ممکنه که انواع مختلف ارتباطات برقرار باشه. توجه میکنیم؟ حتی ممکنه که یه ارتباط گروهی شکل بگیره بین چند نفری که اصلا کارشون دزدیه، اما همون چند نفر اگر بناشون بر این باشد که این اصول عملی که عرض کردیم به طور مطلق باطله و قائل نباشد، خب حتی همون ارتباط گروهیشون که حالا هر چند تاشون هم دوست هستن اصلا شکل نمیگیره. توجه میکنید؟ بنابراین بر همین اساس ما اصل ارتباط اجتماعی رو با تفکیک کردیم از نوع ارتباط اجتماعی. نه اعتبار
مثلا وابسته به انتخاب انسان ها و اینها هست، این اعتباری بودنش رو میرسونه دیگه، درسته؟ یعنی یه تفاوت بنیادی پیدا میکنه با اون عقل بنیادهای عقل نه.
بله
این واقعیت اعتباری نبودنش.
خب ببینید اصلا بحث اعتبار ببینید اون جایی مطرح میشه که بحث عمل پیش بیاد. یعنی ما در مقام عمل که هستیم در واقع میرسیم به یک سری بایدها و نبایدها، یعنی اصل واقعیت اجتماعی بدون این بایدها و نبایدها اصلا امکان پذیر نیست. حالا این خیلی نکته جالبیه که مثلا ما وقتی بر اساس بنیادهای عقل نظری، خوب دقت بکنید، ما وقتی بر اساس بنیادهای عقل نظری میرسیم به کشف میکنیم ویژگی ها و قوانین حاکم بر هستی رو و میرسیم مثلا به واجب الوجود به ذات، میرسیم به توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی، تکامل برامون معنا میشه، سعادت برامون معنا میشه، بعد برای رسیدن به تکامل ما نیاز داریم به روابط اجتماعی، نیاز داریم به در حقیقت واقعیت اجتماعی، خب توجه بکنید واقعیت اجتماعی وقتی ما میگیم که بستریست برای تکامل و اون مراحل کمالی، اون مراحل کمالی دیگه واقعیت های عینی هستند و در واقع میتونیم محمول حق رو بهش بدیم. حق، این مسیر کمال حق، حق است، آره، و تحقق داره، صادق است به ضرورت. خب پس بنابراین در واقع اینجا میتونه این اصول عقل عملی ارتباطش با صدق این گونه برقرار باشه، چون زمینه تحقق اون کمالاته که یک واقعیت های عینی برا ما به شمار میاد.
یعنی در صورت که محیا کننده اونها باشه وقت صدق میگیره، در صورت که بستری برا محیا کننده برا اون هدف نباشه متصد به صدق نمیشه. این چیزی
نه نه خب اون دیگه بستگی به کاربردی ما داره. مثلا فرض بگیرید اگر یه گروهی از دزدان بیان بناشون رو بر این بذارن که ما هرچی میدوزیم باید عادلانه بین هم دیگه تقسیم بکنیم، اصل عدل رو اینجا به کار میگیرن. خب حالا ببینید اینجا اصل عدل رو، اصلا این اصل عدل در بنیادش نقض شده توسط اینها، چون اونایی که به دست میارن که عادلانه نیست، توجه میکنید. منتها در واقع یه بستری شده برای این که اینا گروهشون شکل بگیره. در این شرایط و نسبت به این شرایط به کارگیری این اصل خب منجر به تکامل اینها نمیشه، حتی منجر به سقوط اینها میشه. بنابراین و این در مورد اصول عقل نظری هم هست. الان مثلا خیلی ها استفاده میکنن از این اصول و برهان میارن بر این که مثلا خدا وجود ندارد، یا اصول عقل نظری رو مبنا قرار میدن، برهان میارن که مثلا انسان روح وجود نداره. آره، یعنی تجرد نفس رو رد میکنن. یعنی این مسئله در مورد عقل نظریه قابل طرحه. خب پس بنابراین شما ببینید در حقیقت ویژگی های عقل عملی مثل حجیت قطع، حجیت ظواهر، خبر واحد که ما به عنوان بنای عقلا به ما هم عقلا میشناسیم، اگر ما بخوایم واقعیتش رو ببینیم، واقعیتش اینه، حکایتش اینه که سنگ روی سنگ بنا نمیشه به معنای واقعی کلمه. یعنی اصلا زندگی اجتماعی شکل نمیگیره. دقت بکنید، اگر بدیهیات اولیه نباشد تفکر انسانی شکل نمیگیره، اگر بدیهیات عقل عملی نباشد اصلا زندگی اجتماعی شکل نمیگیره. زندگی اجتماعی به معنای مطلقش، یعنی هیچ نوع ارتباط گروهی مستمر حتی بین دو نفر شکل نمیگیره. خب حالا خیلی جالبه، خوبه که این بنای عقلا به ما هم عقلا رو حالا حداقل میشه دو تا نگاه اصولی رو هم اینجا مطرح کرد. بله. نحوه شکلگیریش به همین صورته که در حقیقت وقتی ما میبینیم که اگر بنا باشد عدل قبیح باشد، همه بنیاد زندگی انسان فرو میریزه، پس میرسد به اینجا که پس بنابراین عدل حسن است. توجه میکنه
مثلا توی اون بحثای مثلا اصل علیت که شما یا اجتماع نهیدن محالا،
بله،
این مثلا یه ادراکی خیلی عمیقه وجودی و حالا تقریبا حالا شده این حضور قابل چیز بود که من وقتی به وجود
بله
اینجا اینکه شما این تاکید دارید اینا در درون نفس و شهود قابل درکه، یعنی مثلا حسن عقل رو
ببینید
مثلا
درست
من درست فهمیدم که واقعا اگه عدل نباشه ارتباط دو نفری مستمر ما هم شکل نمیگیره دیگه، چه برسه به
ببینید اون شهودی که من گفتم در حقیقت اینه، هر کس خودش رو مبنا قرار بده در حقیقت مایل است به این که همه بهش راست بگن، همه حقش رو رعایت بکنن، کسی بهش ظلم نکنه یا مثلا کسی در امانتش خیانت نکنه، این اون شهود اینه. ولی در حقیقت اون چه که مسئله رو بین الاذهانی میکنه یک نحوه تعقله که قابل طرح این بحث که اگر دو نفر بیان قائل بشن که هر دو این اصول عقل عملی رو اصلا کنار بگذارن، اصلا بناشون برخلاف باشه، خب آیا اینا اصلا حاضرن به هم دیگه ارتباط اجتماعی مستمر داشته باشن؟ نه. پس بنابراین اصل واقعیت اجتماعی مبتنی بر این اصوله. خب قابل تبیینه دیگه، الان ما بیان کردیم قابل تبیینه واقعا. ولی اون شهوده همینجا صورت میگیره که در یک ارتباط دو نفری خب من این تمایل درونی رو دارم که او به من راست بگه، توجه میکنی؟ اون نسبت به من عادلانه رفتار بکنه.
همینجا قشنگ این سوال جد که من سر میشه که حالا من نمیخوام قد بحث رو استوب بدم که خب چرا دوست دارم که همه من راست بگن؟ مثلا من منفعتم تو اینه که یا مثلا غلطه یه معنی که از همه چه اطلاع بده میکنم و الان این راست گفتن بقیه به نفع من، خب پس اگه نفع من تو این بود که من به بقیه دروغ بگم چی؟ یا اگه یه جایی این که مثلا من یه چیز رو بکسیم
خب بله منتها ببینید همین نسبتی که من دارم و اونم به من داره، یعنی طرف مقابلم همینو میخواد، توجه میکنید؟ طرف مقابلم مایل است که من راست بهش بگم. بحث این است که من اگر بیام این طوری فرض بکنم که دو نفری که ما هستیم هر دو نفر بنا رو بر این بذاریم که این اصول عقل عملی نقض بشه یا برخلاف شما قائل باشیم، توجه میکنید؟ بحث اینه، یعنی اگر مبنای چون ببینید هر ارتباط دو نفری حداقل دو نفر، حالا ولو اینکه بالاتر تا برسیم به مثلا احزاب تا برسیم به نهادها بر اساس یه سری قراردادها به دست میاد دیگه. خب حالا اگر قرارداد اولیه این باشد که این اصول برخلافش باشه، ها خب اصلا آیا امکان پذیر هست این ارتباطات یا نه؟ بله بله
این
بنیاد عقل عمله، حتما باید یکی نفر غیر الله دقیقاً واقعیت اجتماعی، بله نه چون اصلا اصل واقعیت اجتماعی دقیقاً بعد
اون تا اقتناع خود برقراریش بر اثبات و استمرار داشتن بر خودش رو باید از یه بستر اجتماعی دو
بله دقیقاً. خب حالا این دو تفسیری که ما داشتیم تو در رابطه با بنای عقلا به ما هم عقلا، هر دو تفسیرش جالبه تو علم اصول هم انعکاس پیدا کرده. مثلا مرحوم مظفر در همین اصول مظفر آراء عقلا به ما هم عقلا رو اینگونه تبیین میکنه. فان العقل اذا حکم به حسن شیء او قبحه ای اذا تطابقت آراء العقلا جمیعا به ما هم عقلا على حسن شیء او على قبحه ای فلا بد ان يحكم الشارع به حکمهم لانه منهم بل رئیسهم. یعنی عقل هرگاه حکم بکنه به حسن شیء یا قبح شیء، یعنی چی؟ یعنی همه آراء عقلا تطابق داشته باشه با این حکم. خب شارع هم در واقع به عنوان این که یکی از این عقلا هست، بلکه رئیس عقلا هست، قائل است به چنین حکمی و بنابراین میتونه مبنای استنباطات فقهی قرار بگیره. ولی خب مشکل این تفسیر این است که شما میگید اذا تطابقت آراء العقلا جمیعا. خب ما از کجا فهمیدیم آراء عقلا جمیعا تطابق پیدا کرد با این حسن و قبحی که عقل من میده؟ ببینید بحث اینه که این حکم حسن و قبحی که عقل من صادر کرده آیا عقل سلیقه‌ایه؟ یعنی عقل سلیقه‌ای پشت این حکمه؟ خب اگر عقل سلیقه‌ای پشت این حکمه که خب این حکم حجیت نداره. نه فقط حجیت شرعی، اصلا حجیت نداره، چون معلوم نیست حالا اون چه که عقل من بهش رسیده درست باشه، ممکنه هم هست نادرست باشه. خب حالا ما از کجا بفهمیم که نه، مصدر این حکم عقل سلیقه‌ای نیست و در واقع به نوع همه عقلا اصلا اینه؟ خب این رو ما از کجا بفهمیم؟ بنابراین در واقع اینجا اگر چیزی بخواد از این طریق به دست بیاد، خب تطابق آراء عقلا با یه حکمی، خود این به طور مطلق قابل دستیابی نیست، به طور نسبی معمولا به دست میاد. خب به طور نسبی اگر به دست اومد، خب خیلی از این تطابق ها میتونه به طور نسبی به دست بیاد. توجه میکنید؟ و بنابراین در واقع عقل همچنان عقل سلیقه‌ای میشه. اما یه مبنایی به علامه طباطبایی دارن در مورد این بناء عقلا به ما هم عقلا، که اینجا من نقل میکنم از آقای علی دوست در کتاب فقه و عقل صفحه 221. عقلا به ما هم شرایط خاص تاریخی، عقلا به ما هم بله بله، یعنی نه. خب حالا این سلیقه بر چه اساسی شکل میگیره؟ ببینید یه وقت از شرایط تاریخی به گونه ایست که عقلا به یه نتیجه میرسن. بله خب دقیقاً یه چیز دیگه میشه. نه ببینید
اوقلا هیچ کاری نباید بکنم، چون همیشه با یک کیس خارجی مواجهم. باید بر اساس اون تطبیق بدن، تطابقش باید با اون پیش، یعنی یه چیزی یه مول یه عالم محض که نداریم، یه شرایط واقع یه جز بوده.
بله بله، من مورد انگاهی من آورد به روحی یافتن، به انگاهی من آورد به مثلا چیزای ارسی، به انگاهی من آورد به گرایش هاتم.
ببینید اینجا این بحث هست که آیا عقل قطع نظر از سلائق، قطع نظر از شرایط خاص به یه حکمی رسیده، یا اینکه نه قطع نظر از شرایط. حالا دقت بکنید، اگر عقل قطع نظر از شرایط به حکمی برسد، پس همه عقلا، یعنی همه آنهایی که دارای این عقل هستند، به این حکم رسیدند و میرسند. ولی اگر خب اینا میتونیم بگیم عقلا بماهم عقلا، ولی اگر در واقع عقلا درسته با توجه به عقلی که دارن، اما با توجه به یک شرایطی برسن به چیزی، همونطور که خودتون هم میگید، خب در غیر اون شرایط میرسن به یه چیز دیگه. بنابراین این عقلا به ما هم عقلا نیست، عقلا به ما هم این که در یک شرایطی واقع اند میرسند به چیزی. پس بنابراین عقلا در خارج از اون شرایط به اون حکم نمیرسند. خب این پس بنابراین عقلا به ما هم عقلا نمیشه. توجه میکنید، عقلا به ما هم این که واقع در شرایطی خواستند هستند میرسند به یک چنین حکمی. خب حالا ایشون نقل قول کرده از علامه طباطبایی در حاشیه کفایه جلد 2 صفحه 206. بله بله 206. خب حالا ببینید بیان علامه، خیلی تحلیل علامه از بنای عقلا به ما هم عقلا خیلی متفاوت است از تحلیل مرحوم مظفر. میگه ان اعتبار الوضع و دلالت اللفظیه ما یقضی به الفطرت الانسانیه، یعنی در واقع ریشه در فطرت داره. یقضی به الفطرت الانسانیه و نظام الاجتماع، یعنی در واقع فطرت انسان درک میکنه که نظام اجتماع، هر نظام اجتماعی، مطلق نظام اجتماع مبتنی است بر اعتبار وضع و دلالت لفظیه. یعنی اگر در واقع اون چه که من بیان میکنم که بر یک معانی دلالت داره، خب حالا منظورم همینه، یعنی واقعا الفاظی که من به کار میبرم دلالت داره و دلالت بر همون معانی وضعیه داره، شما هم همینطور. خب حالا اگر ما بنامون بر این باشه که نه دلالتی نیست یا دلالتی خارج از این معانی وضعیه داره، خب اصلا ارتباطی بین ما امکان پذیر نیست. ها؟ امکان ارتباطی امکان پذیر نیست، کوچکترین ارتباطی امکان پذیر نیست. لذا میگه ما یقضی به الفطرت الانسانیه و نظام الاجتماع، فهو ما بنا علیه العقلا. پس این هست که عقلا بناشون بر اینه. ولا معنا للردع عن، اصلا هیچ معنا ندارد که شما رها بکنید، دست از مثلا اعتبار وضع بردارید، دست از حسن عدالت بردارید، دست از حسن راستی بردارید. و من هنا یظهر ان بناء العقلا حجتون بالذات، حجیتش حجیت ذاتیست. اینجا در واقع لزوم ندارد شما برابر بنای عقلا دلیل بیارید و حجیتش ذاتیست. همین که در واقع به دست اومد یک اصلی بناء عقلا به ما هم عقلا مبتنی بر این اصله، همین که این به دست اومد در واقع حجیتش هم در حقیقت هست. حالا یه بحثی داره از به حضور شما که آیت الله علی دوست در کتاب فقه و عرف اونجا دیدگاه آخوند خراسانی رو آورده که اینجا جعل جعل مرکب نیست، جعل جعل بسیطه، یعنی در واقع حالا البته اون رو حجیت قطع بحث رو پیاده کرده، ولی در واقع بحث اینه که همین که ما به دست آوردیم چیزی بناء عقلا به ما هم عقلا در حقیقت پذیرفته این عصر را، خود همین در واقع کفایت بر حجیتش هم داره دیگه. اینجا ما لازم نیست که دنبالی یه دلیل دیگه بگردیم برای حجیتش، در واقع با یه دلیل و با یه جعل برسیم به چیزی که بناء عقلا به ما هم عقلاست و با یه دلیل و جعل دیگه برسیم به این که حجتون. اینجا در واقع جعل جعل بسیطه، توجه میکنید؟ بله بله. حالا این در واقع عقل نظری و عقل عملی، خب هر دوش در قرآن هم انعکاس داره. حالا جالبه این بحث رو ما اگر بخوایم از نگاه قرآنی ببینیم و یه جمع‌بندی داشته باشیم، خب در آیه 115 سوره انعام تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. خب ببینید خیلی جالبه، یعنی خداوند حجیت کلامش رو ارجاع داده به اینکه صادق است و عدل است، یعنی در واقع آنچه که به لحاظ نظری خداوند مطرح میکنه در قرآن، خب ارجاع داده به صدق، برای همین تمامه. و از نظر عملی ارجاع داده به عدل. اما خود صدق و عدل به چی ارجاع داده میشه؟ یعنی در واقع حجیت صدق و حجیت عدل ذاتیه و خداوند در مقام تبیین در حقیقت بنیاد و مبنای این آیه اینه که آنچه که من میگویم در نظر صادق است و در عمل در واقع عادلانه، عدالت رو نشانه رفته. در واقع میاد و صدق و عدل رو مبنای اعتبار حرفا و دستورات خودش قرار میده، ولی صدق و عدل دیگه اعتبارش ذاتیه، حجیتش در واقع ذاتی هست. خب پس این در حقیقت بر همین اساس هست که اینجا حالا به خصوص در فلسفه این بحث مطرح میشه که عقل، چه عقل نظری و چه عقل عملی، در بنیادهاش پیشینی هست نسبت به دین. خب حالا انشاءالله جلسه آینده ما یه بحثی هم در مورد مقاصد خواهیم داشت و دیگه وارد خود بحث خواهیم شد انشاءالله. فکر کنم دو جلسه ما داشته باشیم که این نظام فقه مقاصدی فارابی رو اصول و اساسش رو مطرح بکنیم و رابطه مقاصد عقلیه با مقاصد شرعیه رو هم طرح بکنیم و انشاءالله از این بحث خارج بشیم و بریم سراغ اون بحث تطبیقی بین حالا نهج البلاغه یا حالا در حقیقت علم اداره مدینه از نگاه نهج البلاغه و علم اداره مدینه از نگاه فارابی. البته همطور که گفتم این تطبیقی که میخوایم انجام بدیم تطبیق بسیار بسیار ساده و خامی هست، یعنی این قابل این هست که اصلاً به عنوان یه سوژه و به عنوان یه موضوع تحقیقی اینجا بحث بشه. خب بحث همینجا تموم میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.